شنوید راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامکی 30558. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ هم نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه من مینویسم رو بشنوید.
من مینویسم.
به نام خدا و سلام. به برنامه دیگر از سری برنامه های من می نویسم خوش اومدید. امروز و در این برنامه درباره داستان نویسی و به خصوص نوشتن داستان کوتاه صحبت می کنیم. با این برنامه هم همراه باشید. امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم آناهیتا برزوی، داستان نویس و پژوهشگر ارجمند هستیم که قراره در مورد داستان نویسی بیشتر برامون توضیح بدن. خانم برزوی خیلی خوش آمدید.
دوستان سلام. در برنامه قبل من در مورد پلات با شما صحبت کردم و اینکه چگونه پلات ایده‌مند بنویسیم. امروز قراره با هم راجع به این موضوع حرف بزنیم و پیش بریم که ما چگونه قراره پلات رو تبدیل به داستان بکنیم. از این به بعدی که شما باید با ابزارها و تکنیک آشنا بشید. هر چیزی که شما می نویسین از 5 حالت خارج نیست. خواهش میکنم اگراتون مقدوره یک خودکار و قلم هم دم دست داشته باشین و این نکات رو یاد بکنید. هر چیزی که شما می نویسین 5 حالت بیشتر نداره. اولیش تشریحه، یعنی شرح دادن، که گفتم در برنامه قبلی گفتم و امروز هم تاکید می کنم که جنس پلات از جنس تشریحه. دومین مورد توصیفه، یعنی شما چیزی رو توصیف می کنید تا اون رو بهتر بشناسونید. حالا این توصیف شما ممکنه در مورد فضا، مکان و یا اشخاص و یا هر چیز دیگه‌ای باشه. سومین ابزار شما برای داستان نوشتن دیالوگ هاست یا گفتگوها. یکی از ابزارهای مهم برای داستان نویس اینه که دیالوگ بنویسه و بتونه داستانش رو از طریق دیالوگ پیش ببره و شخصیت‌هاش رو از این طریق معرفی بکنه. برنامه‌های آتی با شما صحبت خواهم کرد که دیالوگ چگونه میتونه شخصیت‌ها رو معرفی بکنه. لحن گفته و نوشته‌ای که شما می‌نویسید خیلی در این راه به شما کمک می‌کنه. چهارمین مورد عمله، یعنی نشان دادن اعمالی که از شخصیت‌ها سر می‌زنه. ما به وسیله اعمالی که از شخصیت‌ها سر می‌زنه هم داستان رو پیش می‌بریم و هم می‌تونیم یکی از ابزارهای داستان نویسی رو در دست داشته باشیم به عنوان نویسنده. پنجمین چیز افکاره، یعنی شما از طریق راه‌هایی که بعدها خواهم گفت می‌تونین افکار شخصیت‌ها رو بیان کنین و داستانتون رو درونی بکنین، یعنی به طرق مختلف وارد درون شخصیت بشین و افکار اون رو بررسی و بیان کنین، که البته این راه‌های مختلفی داره. ما از طریق زاویه دید دانای کل نامحدوده که میتونیم وارد ذهن بقیه بشیم و این کار خوب و درستی نیست، ولی فعلا این 5 مورد رو یادداشت کنید تا من راجع به پلات و زاویه دید صحبت بکنم. اون چیزی که در داستان نویسی مهمه اینه که شما بر اساس پلات یا نقشه راه زاویه دید خودتون رو انتخاب بکنید. زاویه دید یعنی این که چه کسی داره داستان رو تعریف میکنه، کی داره قصه رو میگه. در بسیاری از قصه هایی که شنیدین کسی قصه گوست که به تمام قصه و شخصیت ها اشراف داره، در مورد همه کاراکترها اطلاعات کافی داره. انگار در داستان چیزی وجود نداره که این شخص ندونه. به این قصه‌گو و این زاویه دید میگیم دانای کل نامحدود. عرضم که این 5 مورد رو حتما یادداشت بکنی. اما اون چیزی که در داستان نویسی مهمه اینه که شما بر اساس پلات یا نقشه راه زاویه دید خودتون رو انتخاب بکنی. زاویه دید یعنی این که چه کسی داره داستان رو تعریف میکنه، کی داره قصه رو میگه. در بسیاری از قصه هایی که شنیدین کسی قصه گوه که به تمام قصه و شخصیت ها اشراف داره، در مورد همه کاراکترها اطلاعات کافی داره، انگار در داستان چیزی نیست که این شخص ندونه. به این قصه گو و این زاویه دید میگیم دانای کل نامحدود. در بعضی از کتاب‌های آموزش داستان نویسی بین راوی و زاویه دید فرقی نمیگذارن. دقت کنین، در بعضی از کتاب‌های آموزش داستان نویسی بین راوی و زاویه دید فرقی نمیگذارن، در حالی که این دوتا با هم متفاوتن. مثلا میپرسیم راوی داستان کیه؟ خب شاید جوابش اینه که راوی حتما باید یک آدم باشه. اما وقتی میگیم زاویه دید چیه، منظورمون اینه که یا زاویه دید اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، دانای کل محدوده، به ذهن دانای کل نامحدوده و یا هر چیز دیگه. موردی که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که در داستانهای کلاسیک مثل داستانهای روزها و داستانهای قرن 17 و 18 و 19 راوی خیلی به نویسنده نزدیک بود، حتی گاهی خودش بود. اما رفته رفته این نگاه به جهان داستان عوض شد. این نگاه نگاه قشنگی نبود. شاید شما الان برخی از اون داستانها رو مطالعه بکنید خوشتون نیاد. یعنی ما اگر یک راوی دانای کل انتخاب کنیم و اجازه بدیم همه چیز رو تعریف بکنه و از همه چیز اطلاع داشته باشه و وارد ذهن تمام شخصیت ها بشه، خیلی کار قشنگی نیست و این کار مناسبی برای یک داستان نویس نیست. ما باید اجازه بدیم شخصیت ها رفته رفته از یک زاویه دید خودشون رو معرفی بکنن. همین که توضیح بدیم از اولش برای این بود یا آقای بود اینجوری بود، خانمه بود اینجوری بود، اصلا بدون اینکه صدای اونها شنیده بشه، بدون اینکه از زاویه دید خاصی به اونها نگاه بکنیم، مخاطب امروزی این گونه نوشته رو نمیپسنده. در بعضی از داستان‌ها یک سری آدم‌ها رو داریم که فقط دنیای درونی خودشون رو بیان می‌کنن و رفته رفته راوی میلغزه به سمت خود کاراکتر. دقت بکنید، راوی میلغزه به سمت کاراکتر. این کاراکترها معمولاً اول شخص هستن. در داستان‌هایی که توسط اول شخص روایت میشه، معمولاً نویسنده در مورد خودش می‌نویسه. زندگی نامه ها یا خاطر نویس ها معمولاً جز این دسته قرار می‌گیرن. این نویسنده ها معمولاً شخصی نویس هستن. خب ما در راوی دانای کل نامحدود توی ذهن همه می‌رفتیم، اما حالا می‌خوایم این کار رو نکنیم. پس از خودمون می‌پرسیم این کار رو به چه کسی بسپاریم؟ پس زاویه دید چجوری باید انتخاب بشه؟ مثلا میایم یکی از اعضای خانواده رو انتخاب میکنیم. البته منظورم در جهان داستانه ها، نه در جایی که الان شما نشستین بگین خب یکی از اعضای خانواده رو انتخاب بکنیم. راوی از دانای کل نامحدود قصد شما اینه که به سمت کاراکترها نزدیک نباشه. اگر حواستون نباشه در نوشتن، راوی رو به حال خودش رها بکنین، همش به سمت دانای کل بودن حرکت میکنه. راحت ترین راه برای نویسنده تشریح از طریق دانای کل و شما باید یک راهی پیدا بکنین که از این سمت و سو خلاصی پیدا بکنین. در داستانهای کلاسیک صدای راوی صدای نویسنده است. در داستانهای مدرن صدای راوی صدای کاراکتره. این دوتا رو کنار هم بذارین، با نمونه ها مقایسه بکنین و ببینین چجوری باید زاویه دید رو انتخاب بکنین. پس قدم بعدی در تبدیل پلات به داستان اینه که بدونیم و انتخاب کنیم که راوی کیست و دوم این که زاویه دید چیست. دقت بکنین دوستان عزیز نویسنده، انتخاب راوی و زاویه دید در داستان یک بحث تکنیکی نیست، یه بحث معرفتیه. ما به عنوان نویسنده باید دلیل داشته باشیم که این روایت رو چه کسی و چرا باید روایت بکنه و این زاویه دید رو به این دلیل انتخاب میکنیم که بتونیم داستانمون رو به بهترین وجهی تعریف کنیم و بنویسیم. زاویه دیدها رو در برنامه امروز به صورت اشاره به شما خواهم گفت. اگر قلم و کاغذ دارید یادداشت بکنید، در برنامه‌های بعد اون رو برای شما بازتر بیان می‌کنم. زاویه دید اولی که داریم اول شخصه که میتونه من راوی باشه، میتونه تکگویی درونی باشه، میتونه تکگویی بیرونی باشه و یا میتونه جریان سیال ذهن باشه. اول شخص یعنی من. زاویه دید بعدی دوم شخص هستش. دوم شخص یعنی تو. من، تو. و زاویه بعدی سوم شخصه که یا دانای کل نامحدوده یا دانای کل محدود به ذهن کاراکتر. او. من، تو، او. سه تا زاویه دید که او اگر دانای کل نامحدود باشه بیشتر در داستانهای کلاسیک مطرحه، ولی اگر دانای کل محدود به ذهن کاراکتر باشه یک کمی قابل توجه و قابل اعتناتره. باز هم تأکید میکنم انتخاب زاویه دید و راوی در داستان هیچ دلیل تکنیکی نداره، بلکه دلیلش معرفتیه. در واقع ایده است که به ما میگه چه کسی باید راوی باشه. آیا راوی ما باید مبهم حرف بزنه بر اساس ایده شما یا آشفته؟ اگر راوی آدم تیزبینیه باید ذهنش منظم باشه، پس نمیتونه راوی سیال ذهن داشته باشی. اگر نمایشی هم نمیتونه باشه، پس در این گونه موارد باید اول شخص یا من راوی یا سوم شخص محدود به ذهن رو انتخاب بکنیم. به این نکته هایی که امروز گفتم دقت بکنین. داستان هایی رو که در آغاز برنامه، در بخش های اول برنامه عرض کردم دوباره مرور کنین. پلاتی رو که نوشتین دوباره بخونین، اضافاتش رو با بی‌رحمی حذف بکنین، دوباره بنویسید. از بازنویسی و حذف و اضافه نترسین. بعد به این فکر بکنید که میتونین برای این داستان از چه نوع راوی و زاویه دیدی استفاده بکنید. میتونین در این مرحله هم نوشته های خودتون رو برای ما بفرستید.
شما شنونده برنامه منظم از رادیو فرهنگ هستید و در خدمت سرکار خانم آناهیتا برزی، کارشناس این برنامه که به صورت کاردی داستان نویسی رو به بنده و شما عزیزان آموزش میدن. خانم برزی، در مورد پلات صحبت کردیم، اما سوالی که پیش میاد اینه که راوی داستان در کجای پلات ایستاده؟
پلات یک نمودار خطی داره و شما از یک نقطه، مثلا نقطه الف شروع میکنین و در پایان به نقطه ب میرسین. یک پاره خط رو در نظر بگیرین که نقطه ابتداش الف و نقطه پایانش ب. اما در داستان اینطوری نیست. شروع داستان هیچ ربطی به شروع پلات نداره. یعنی راوی شما که اون رو قبلن بر اساس معرفت انتخاب کردید میتونه از هر نقطه پلات شروع به روایت بکنه و داستان رو روایت بکنه. مثلا شما نقطه فرضی رو درست در وسط پاره خط الف تا ب در نظر بگیرید. مثلا نقطه سه نقطه. مثلا شما میتونین راویتون رو بین نقطه الف و سه نقطه قرار بدید، یعنی وسط داستان، یعنی مقداری از اتفاقات قبل افتاده و مقداری از اتفاقات داستان پیش روی اوست. و یا میتونید راوی رو در نقطه بعد از پلات اصلا قرار بدید، یعنی تمام اتفاقات پشت سرش افتاده، نقطه الف و ب قبلا پشت سرش رخ داده. یعنی در داستان دیگه شما مثل پلات، مثل وضعیت پلات، وضعیت خطی ندارین. این نمودار داستان یه نمودار سینوسی. تاک میگه داستان معمولاً با تعادل آغاز میشه، بعد به یک موضوعی میرسه که نظم منطقی داستان رو به هم میزنه، یعنی عدم تعادل. بعد این عدم تعادل که ایجاد شد، قهرمانهای داستان شما در جهت رفع این عدم تعادل و حل و فصلش برمیان، بعد داستان به نقطه اوج میرسه در همون نقطه نمودار سینوسی، بعد تمام تلاشهای این شخصیت‌های داستان بیان میشه، صحبت راجبش میشه و شما سعی میکنید این شخصیت‌ها رو به یک نقطه تعادل ثانویه برسونید. یعنی دیگه پلات از نقطه الف تا ب نیست، نمودار سینوسی است، از نقطه الف شروع میشه، به یک تعادل، عدم تعادل اولیه میرسه، به نقطه اوج میرسه، پایین میاد، به تعادل ثانویه میرسه. این نمودار سینوسی که عرض کردم، نموداری که فریتاک گفته، که البته این نمودار رسم و کشیدنش اصلا مهم نیست، ولی مهم اینه که شما بتونین داستانتون رو بر اساس این نمودار پیش ببرین و بنویسین. تعادل اولیه، برهم خوردن تعادل، نقطه اوج، فرود و ایجاد تعادل ثانویه. ازتون خواهش میکنم اینو یادداشت کنید. تعادل اولیه، برهم خوردن تعادل، نقطه اوج، فرود و ایجاد تعادل. نویسندگان ایده محور معمولاً در یک پنجم اول داستان ایده رو به صراحت بیان می‌کنند، که البته خواننده حرفه‌ای متوجه اون میشه. بعدش در طول داستان این ایده رو بست میدن. اما سوالی که الان ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که ما داستان رو چگونه شروع بکنیم؟ شروع داستان چیه؟ شروع داستان آیا مقدمه چینیه؟ ورودی است؟ چجوری ما باید با داستان بشیم؟ اولین نکته‌ای که دلم میخواد بهش توجه بکنین اینه که حتما در آغاز داستان باید یک تنش اولیه داشته باشیم. تنش اولیه‌ای که حاصل از ایده است. یعنی به قول معروف در داستان کوتاه شما باید قلاب ماهیگیری رو در همون اول داستان و ابتدای داستان بندازین به خواننده و مخاطب و نگهش دارین. یعنی اگر شما این تنش اولیه رو در ابتدای داستان نداشته باشین، داستان شما یک داستان کوتاه خوب و هنرمندانه نخواهد بود. پس شروع داستان همیشه حامل تنش اولیه حاصل از ایده است. به ایده توجه بکنید. شروع هر داستان با کاراکترهای اصلی و بدون تعدد باید شروع بشه. لزومی نداره اگر ما در داستان 10 تا شخصیت داریم، در همون شروع داستان بیایم اسم تک تک اینا رو بگیم. با تعداد کم شروع میکنیم و اگر شخصیتی رو بعداً در میانه وارد میکنیم، باید اون رابطه علت و معلولی رو در نظر بگیریم و اینها رو به دلیلی وارد داستان بکنیم. بدون تعدد ابتدای داستان باید باشه، بدون تعدد کاراکتر. شروع داستان ویژگی دیگه‌ای که باید داشته باشه اینه که وضوح کافی داشته باشه. مخاطب ما به هیچ وجه از ابهام در ابتدای داستان لذت نمیبره. وقتی شما تنش اولیه رو ایجاد کردین و شخصیت‌های داستان رو معرفی کردین و در برابر اونها موانعی قرار دادین که باعث تنش شده، حالا باید وضوح اینا انقدر مشخص باشه که مخاطب، شنونده و خواننده از خواندن اون خسته نشه. این موانع چیزهایی است که شما باید برای داستان بتراشید. ممکنه در بحث اصلی ما، در ایده اصلی شما، که البته در پلات اینا رو همه یاد گرفتین که چه جوری بنویسین، داشته باشه مانعی بر سر راه قهرمان داستان شما، ولی باید براش بتراشین، باید ایجاد بکنین این مانع رو که بعد شخصیت‌ها در درگیری با این مانع، عدم تعادل به وجود بیارن، به یه نقطه اوجی برسن، این پله پله تنش ایجاد بشه و بعد داستان به یک تعادل ثانویه برسه، که البته این بحث امروز ما نیست، یعنی بحث میانه که شد حتما راجبش به دقت صحبت خواهم کرد. به این نکته توجه بکنین. باز هم تاکید میکنم شروع داستان مقدمه است. شروع داستان زمین چینی نیست، شروع داستان ورودی شما به داستان نیست. عرض کردم راوی شما از هر کجای خط پلات میتونه داستان رو روایت بکنه، حتی از آخر به اول، از کمی مانده به آخر، کمی از اول گذشته. این مهم نیست که راوی کجای خط پلات شما باشه، مهم اینه که زاویه دیدی که برای راوی انتخاب میکنید درست باشه و بتونه این رفت و برگشت ها در طول زمان و در طول خط پلات رو به درستی انجام بده و از پسش بر بیاد. اگه میگیم شروع داستان وضوح داشته باشه، یعنی نباید مبهم باشه. مخاطب باید متوجه بشه که قراره در مورد چه چیزی داستان بخونه یا بشنوه. خب حالا که با خصوصیات شروع داستان آشنا شدید، میتونین یه شروع خوب بنویسین؟ البته با ابزاری که قبلا به شما معرفی کردم، همون 5 تا: تشریح، عمل، افکار، توصیف و دیالوگ. دقت بکنید که داستان عرصه جزئیاته و به این نکته هم دقت بکنید که تشریح و افکار با هم روایت رو می‌سازن. تشریح و افکار با هم روایت رو می‌سازن و مجموعه عمل، توصیف و دیالوگ صحنه رو می‌سازن. یعنی اگر در نقد داستان شما کسی به شما گفت اینجا نیاز به ساختن یه صحنه است، باید از مجموعه عمل، توصیف و دیالوگ صحنه بسازید. و اگر گفتن نه اینجا نیاز به روایت دارید، باید از تشریح و افکار با هم استفاده بکنید. این ابزارها رو هر کدام از این 5 تا رو میشه به طور جداگانه استفاده کرد و وقتی مخلوط میشن روایت و صحنه رو میسازن. پس هرگاه در داستان نویسی گفته میشه که روایت میکنید، یعنی دارید از تشریح و افکار استفاده میکنید. وقتی گفته میشه که این قسمت از داستان شما به یک صحنه نیاز داره، شما باید از ابزاری مثل عمل و توصیف و دیالوگ این صحنه رو بسازید. به شما پیشنهاد میکنم به عنوان تمرین این کارها رو انجام بدید. 5 خط از داستانتون رو به صورت تشریحی بنویسید. 5 خط از داستانتون رو به صورت توصیفی بنویسید. 5 خط از داستانتون رو به صورت دیالوگ، افکار و عمل بنویسید. یعنی در واقع در پایان این تمرین شما باید 25 خط از شروع یک داستان رو نوشته باشید که در هر کدوم فقط یکی از ابزارها رو استفاده کرده باشید. تشریح، توصیف، دیالوگ، افکار و عمل. در واقع 5 شروع متفاوت. یادتون باشه این فقط یه تمرینه. ما برای زنده شدن داستان به صحنه نیاز داریم. هیچ وقت با تشریح تنها داستان ساخته نمیشه. ما برای زنده شدن داستان به ساختن صحنه‌های متفاوتی نیاز داریم. پیشنهاد میکنم یه مجموعه داستان کوتاه از یکی از نویسندگان معروف رو بردارید. سعی کنید با مدادهای مختلف زیر خطوط خط بکشید. تشریح، عمل، افکار، توصیف و دیالوگ ها رو تشخیص بدید و در مجموع اگر دیدید نویسنده صحنه هایی رو برای پیشبرد داستانش ساخته، دور اون صحنه ها خط بکشید. این تمرین به شما کمک میکنه که با ابزار داستان نویسی به صورت عملی آشنا بشید. باز هم پیشنهاد میکنم حتما کتاب بخونید، مطالعه کنید و این بار با دقت به کارهایی که نویسنده انجام داده و روشهایی که برای نوشتن بهره جزه نگاه بکنید. از این به بعد نگاه شما به عنوان یک نویسنده که یاد گرفته ابزارهای داستان نویسی چطوریه باید ویژه باشه. با دقت بیشتری به اونا توجه بکنید. ابزارهای نویسنده ها رو بررسی کنین، تمرین ها رو فراموش نکنین و فقط از طریق تمرین و ممارست به هدفتون فکر بکنید. من در برنامه اول شاید گفته باشم و شاید هم نگفته باشم، الان تاکید میکنم، هر روز 1 ساعت خاص و مکانی خاص رو برای نوشتن انتخاب بکنید و بنویسید. تمام نویسندگان بزرگ این کار رو کردن. حتی اگر چیزی برای نوشتن به ذهنتون نمیرسه، سعی کنید اتفاقات اون روز رو بنویسید. نوشتن رو به عادت خودتون تبدیل بکنید. هر روز 1 ساعت خاص، مکان خاص و نوشتن و تمرین، تمرین و تمرین. منتظر هستم تمرین های شما به دست من برسه و در موردش به صورت مستقیم با تک تک شما صحبت بکنم. بدرود.
خیلی متشکرم از خانم برزویی. اینجا محفلی است برای پرورش استعداد نویسندگی داستان. شما هم میتونید همراه ما باشید و در این برنامه به عنوان نویسنده شرکت کنید. فقط کافی نام، نام خانوادگی و شماره تماستون رو به 30558 ارسال کنید. ما منتظر حضور تک تک شما در این برنامه هستیم. خب به پایان این برنامه من می نویسم رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
عصرتون بخیر، ما شنونده رادیو فرهنگید.
گرفته ابر موت هم جان ما را، گرفته ابر موت هم جان ما را، حریم غم دل درد آشنا را، مگر از بام هستی برگرفتن فروغ آفتاب هر عطا را، فروغ
مگر در دامن محراب کشتند امیر مؤمنان شیر خدا را، درون آه شب گون کوفه از شر شدان شب تا نبیند ماجرا را،
شدان شب تا نبیند ماجرا را،
به خون آغشته مرآت خدا بین، به خون آغشته مرآت خدا بین، خسوف آفتاب هل عطا بین، شو بر خاک سیم خون خدا ریخت، شرر بر خرمن ارض و سما ریخت،
چو بر خاک سیاه خون خدا ریخت، شرر بر خرمن ارض و سما ریخت، چو بر خاک سیاه خون خدا ریخت، شرر بر خرمن ارض و سما ریخت،
جان مجتبا در این اندوه جان مجتبی سوخت،
بر خرمن
زدید خون شهید کربلا ریخت، در این اندوه جان مجتبی سوخت، زدید خون شهید کربلا
ریخت، بر خرمن ارض و سما ریخت، چو بر خاک سیاه خون خدا ریخت، شرر بر خرمن ارض و سما ریخت،
در این اندوه جان مجتبی سوخت، در این اندوه جان مجتبی سوخت، زدید خون شهید کربلا ریخت، علی که از ماتمش در باغ جنت سرمشک خون ز چشم انبیا ریخت، سرمشکل خون ز چشم انبیا ریخت،
گرفته ابر ماتم جان ما را، حلیم غم دل درد آشنا را، مگر از بام هستی برگرفتم فروغ آفتاب هل عطا را، فروغ